بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته السيد تواتبایی عزیز قدس الله نفس و زکیه می فرماید لا اشکال فی نجاست فرات و خوارج و نواسب می فرماید هیچ شبه و اشکالی وجود ندارد که غلات نجسند. مسئله گویا جزء مسلمات و یا علی‌الاقل مورد اجماع تلقی بشود. این بحث خصوصیات و فروعی دارد که باید بحث کنیم و محل ابتلا هم احیانا هست. اولا غلات را معنا کنیم. غلات به چه معناست؟ کلمه غلات جمع خالی به معنی زیاد روی، تجاوز از حد و در اصطلاح غلات یعنی زیاد روی در دین، غلو در دین. این مطلب از صدر اسلام و گویا قبل از اسلام هم کمابیش بوده. خداوند در قرآن کریم سوره مائده آیه 77 می فرماید قل یا اهل الكتاب لا تغلو قل یا اهل الكتاب لا تخلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواءکم. در این آیه نهی از غلو در دین شده است. دو نکته استفاده می شود: یک، غلو از قدمت برخوردار است، از صدر اسلام به قبل و از سوی شرع به دستور خدا صریحا نهی شده است، از منکرات است. معنای غلو را اجمالا متوجه شدیم، اما مقصود از غلو در اصطلاح غلو نسبت به ولایت یا ارادت به امیر المؤمنین علی علیه السلام است. امیر المؤمنین که آیت عظمای الهی است و مصداق کامل آیت الله در حقیقت علی ابن ابی طالب است، مردم درباره ایشان سه دسته شدند. نه اینکه وجود بزرگی است، به قول ارباب ذوق وجود نامتناهی یا مجمع الکمالات جامع فضائل که فضیلتش انتها ندارد، که شما میگید کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. درباره امیرالمؤمنین سه دسته شدن: یک، عدلیه و اعتدال، به دور از افراط و تفریط. دو، اونهایی که یک مقدار آشنایی با اوصاف پیدا کردند، دیدن که قدرت، دیدن که عین کمال در بین بشره و دیدن که با بشر عادی قابل تطبیق نیست، و معرفت کامل و هدایت رو در نظر نگرفتند، گفتند این خداست، این پروردگار است، این دیگه بشر نیست. و عده شده اینا شدن خالی، و عده هم که اینها افراطی بودن، عده هم که تفریطی هستن، دیدن که نور او ظلمت شکن است، برای ظلم، برای حکم راندن، برای استبداد اجازه حضور نمیدن، تمام عدل است و عین عدالت است. قتل فی محرابه علیه السلام لشدت عدله. اونا چه کردن؟ شروع کردن به انتحار، حد که حرمت، جسارت و نکوهش، که معاویه و خلفای بنی امیه لعنت الله علیهم هستند. این سه تا راه، سه گونه برخورد درباره امیرالمؤمنین به جهت شخصیتی که شناختش مشکل و تعریف و ارتباط با او مشکل، که احادیث و روایات در این را به تا خود شما برخورده باشید. اما پس از که این مقدمه گفته شد، غلو یعنی درباره امیرالمؤمنین زیاده روی میکنن از حیث دینی، میگوین امیرالمؤمنین نعوذ بالله خدا و پروردگار است. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 6 صفحه 50 و 51 می فرماید که لا کلام فی نجاست الغلات و کفره. درباره نجاست و کفر غلات هیچ بحثی در بین فقها وجود ندارد و می فرماید امر اجماعی است. بعد می فرماید که دلالت می کند بر نجاست غلات هر آنچه دلالت دارد بر نجاست مشرک و منکر توحید. می فرماید مضافاً بر این روایتی هم در باره غالی فارس ابن حاتم که غالی معروف است آمده است که امام هادی علیه السلام آنچه که مرحوم کشی در ترجمه فارس ابن حاتم نقل می کند که امام عسکری فرموده است درباره این شخص فارس ابن حاتم که توقع مصاورته ارتباط با این غالی را قطع کنید.
مصاوره
با سین هیچ رفت و آمد و ارتباط با او توقع بقایه دور باشید و خودتون رو کنار بکشید از ارتباط و مراوده با این غالی. این روایت سید الحکیم در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 387 می فرماید که نسخه درست توقع مشاورت هم است که دلالت و نجاست نمی کند. اما شیخ طوسی در رجال خودش می فرماید فارس ابن حاتم غالی و ملعون است. سید الاستاد در معجم رجال جلد 13 از صفحه 238 تا 244 می فرد روایتی را از امام هادی از امام به طرق مختلف نقل می کند که امام صریحاً به او لعنت می کند. نکته رو بگیریم، غالی از سوی امام صریحاً لعن شده است. اما در همین معجم روایت عروه از امام هادی یا از امام عسکری از امام هادی ابوالحسن روایت عروه از امام هادی علیه السلام نقل می کند سید الاستاد که در اون روایت آمده است نسبت به فارس ابن حاتم که توقع مشاورت هم. پس از این روایت نمی توانیم نجاست و کفر را برای غالی ثابت کنیم، اما خوشبختانه کفر و نجاست غالی از واضحات مسلمات بلکه از ضروریات است. مرحوم فقیه همدانی در کتاب طهارت که جلد اول مصباح الفقیه هست صفحه 568 و 69 درباره غالی بحثی دارد که با رعایت آسانسازی به این ترتیب است. غالی به سه گروه تقسیم می شود. سرشته دیگه از دستم در نمیاد. سوال را بگید. سوال شما چیست؟
آقای شیخ جان
که امام مهدی علیه السلام و مأمون کشکی گفتن که توقع و مسافرت درسته؟
توقع و مسافرت.
خب اونیشم دلالت بر نجاست نمی کنه، یعنی رقایه و دور نگهداری شدن این کجا ازش نجاست در میاد که دنبالی نزدیک که تبدیل مسافرت.
سؤال خوبست، فهمیدیم سؤال خوبست. من اونو چون خیلی بهش احتیاج نداشتیم یه مقدار سریع دادیم، فقط گفتیم فرمایش ساد جواهر بگیم کامل بشه. مساورت دلالت التزامی دارد بر نجس، یعنی از نجس اجتناب کنید، رو باهاش ملامسه لمسی و بر چیزی ارتباطی نداشته باشید. این لازمه این نجسه.
این الان در خورد ما هم هست، مثلا پدر فرزندش میگه با پسر فلانی به هیچ وقت ارتباط نداشته.
خب این ارتباط اون ارتباطی که میگه هیچ ارتباط نداشته باش معنای کنایی است، معناش اون معنی واقعی نیست که اصلا واقعا دست به دستش نزنه، اصلا کاملا نجس بداره، از خود دور کن. اون معنی اخلاق است که شما میگید، اما البته نص هم نیست و اصطلاح عرفه با معناش معنی اخلاق است. سه تا اشکال. اما مساوره دلالت التزامیش اون میشود، ولی که سید حکیم اشکال کرد، ما هم گفتیم نسخه صحیح مشاوره است. آقای رنجبر
شما فرمودید که مثل معاویه رو از شیخ سوم استدلال معاویه جز نواسته به سامنه جزش، یعنی استدلاله نمیشه جز ولاده و شیخ سوم باشه.
خب ما غلط نگفتیم،
ما فرمودیم که مثل معاویه
جو تفریطی بود، غلط افراطی هم هوا بارانی هم. به حضور شما این مطلب رو که گفتیم رسیده بودیم به جایی که فرمایش فقیه همدانی رو شرح بدیم. ایشان می‌فرماید که غلات به سه گروه می‌شود. گروه اول آنهایی است که امیر المؤمنین و پروردگار عالم واجب الوجود در کل هستی می‌داند و خدا پروردگار وجود مطلق یعنی علی. می‌فرماید که لا شبهت فی نجاست و کفر این دسته، برای اینکه خب اینها کفرن، کفر اظهار کردن و اینها کافرن، کافری به معنای کلمه است دیگه، فرق نمی کند کافر زید را بپرستند یا اصنام و بت‌ها را بپرستند، غیر خدا هر که باشد پیامبر را بپرستند یا امام، این کفر و کافر. و اما گروه دوم مشرک، گروه اول کافر، گروه دوم مشرک، کسانی هستند که وجود پروردگار رو به عنوان آفریدگار عالم قبول دارن و اعتراف میکنن، اما به وجود امیرالمؤمنین هم معتقدن که او هم واجب الوجودی است مثل واجب الوجود پروردگار. بله، این میشه باید شرک، مشرکه، شریکی برای هستی و آفرینش اعلام کرده و اعتقاد کرده، اعتقاد دارم.
واجب الوجود
بله دیگه حالا شما بگید در ارزش. بنابراین من فکرم شما اشکال فلسفی میکنید که از نظر فلسفه واجب الوجود تکرار نمیشه، شاید گفتم اونو میگید، اما این خب از لحاظ اعلامی غالیان میگد خدا بگویم گروه دوم که آفریدگار هم خداست، علی ابن ابی طالب هم خداست، این مشرک است. در این دو تا دسته قطعا کافر و مشرک دیگه شک که در نجاست و کفر وجود ندارد و کسی هم اشکال نمیتوند بکند. اما گروه سوم اینها میگویند که پروردگار به جسم علی ابن ابی طالب حلول کرده است. اینها اگر شنیده باشی مکتب قائل به حلول فناء فالله زل و زیزل، اینها یک نوع تصوف است. بعضی از اشعار هم معروف و مشهور به این مطلب گویا کمک میکنه یا اشاره میکنه که ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر، میگه خود خدا در جسم علی ابن ابی طالب حلول کرده است، حقیقتش خداست، جسم همون جسم.
این شعر شاید
منظورش بشاره بسید؟ آلا شعر به اینم میخونم، این
زبانی خوبی؟
شعر به اینم میخونم،
شعر کفاویز
نیست؟ این خواهی توجیه تعبیل کنم؟ آلا توجیه، اجازه بده فعلا این شعرم کمک ربوفی خدا در او تجلا و ظاهرش مهم. ما میرسیم اگر گوش بدید بعد شیرینش آدم ادامه داره، بحث ولایی میشد و بحث بعدیش شیرین تر که شما هم میفتن، ما تازه وارد میشیم کم کم انشاءالله. بعد این مطلب رو که گفتیم مرحوم فقیه همدانی میفرماید که این گروه سوم نجاستش یا کفرش به ذات ثابت نیست، چون خائر به وجود خداست. یک مطلب اضافی را آورده است جزء اعتقادات خودشون قرار داده و اون اعتقادشون انکار ضرورت است، چون ما میدونیم به ضروره خداوند در جسم بشر قرار ندارد، جسم ندارد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، جسم و جسمانیت از صفات سلبیه هست به ضروره. تصوف و قائلین به حلول که میگویند خداوند به جسم حضرت علی حلول کرده است، این انکار ضروری است و کفرشون از باب انکار ضروری به اثبات میرسد. بفهم؟ این رو صحبت میکنم فعلا، اجازه میکنم. بعد این مطلب رو که گفتیم چون اجالتا میگد که ربه فیه، اگر ربه فیه باشد تجلا و ظهر، تجلا و ظهر معناش این میشد یعنی به قابل قالب علی جلوه کرده است، به قالب علی در این دنیا ظاهر شده. شعر خیلی خطرناک است، اینو می‌نویسیم بعد. و اما تا این سه گروه که گفتیم، امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب طهارت جلد 3 صفحه 460 و 461 می فرماید از غالی فقط همون قسم اول که قائل به الوهیت علی ابن ابی طالب باشن کافر و نجسن، اما اونایی که صوفیه میگویند خلول فنای فلاح، اینها هیچ گونه دلیلی بر نجاست و کفر نمیشود. یک نکته ظریف رو اعلام میکنند و اون این است که شما اگر بگید انکار ضروری اینجا صورت گرفته است، میگوییم انکار ضروری دین نیست، انکار ضروری اعتقادی و عقلی است. در فقه انکار ضرورت دین و فقه موضوع کفر، اما انکار ضرورت عقل کسی بگد که من علت و معلول رو قبول ندارم، یک کسی بگد من تناقض رو قبول ندارم، انکار ضرورت عقل که چیز نمیشه. این انکار ضرورت عقل است، زیر اون مجموعه وارد نمیشود. اشکال درستی است، از لحاظ تحقیقی کاملا استخوندار، ولی که یه تعلیق کوچکی وجود دارد و آن این است که ما گفته ایم که اگر انکار ضروری به انکار نبوت منتهی بشود کفره، و اینجا این انکار ضروری هرچند عقلی است ولی طبیعتاً به انکار نبوت منتهی می شود. از این باب این انکار ضروری نتیجهش می شود کفر. در همین راستا سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب تنقیح العرب جلد 3 صفحه 67 تا 69 غلات را بحث می کند و شرح مبسوط و بسیار جالب می فرماید که غلات بر 3 دسته هستند. دسته اول غلاتی است که امیر المؤمنین رو خدا می دانند و الوهیت برای علی علیه السلام قائلند، او را پروردگار هستی می دانند. این دسته شک و شبهه وجود ندارد که کافرند و نجسند و مثل بت پرست، فرق از این جهت ندارد. و اما دسته دوم کسانی هستند که میگویند خدا پروردگار عالم خالق هستی است، اما تا تمامی مسائل تشریع و تکوین رو به علی علیه السلام عطا کرده است. تشریع و تکوین رو به امیر المؤمنین عطا کرده است. خودش دیگر هیچ کاری نداره. عظمت الامور طرن به یده دیگه نیست. عظمت الامور طرن به ید علی ابن علی طالب میشند. و احسنتون، این مسلک در حقیقت عبارت است از یک نوع تفویض، یک نوع تفویض بیجه. خب اون تفویض رو کلی رو خواه میدانید. مثل این است که پادشاهی به عنوان پادشاه و زماندار باشد، اما کل امور و مقدرات مملکت رو در اختیار یک نفر معاون یا وزیر یا رئیس الوزرا قرار داده باشد. بعید نیست. حالا کامل کنم، این نوع اصل کافر به ذات نیست. چرا؟ چون منکر وجود واجب الوجود و پروردگار عالم نیست، بلکه میگویند که پروردگار الان کار به کار کسی ندارد، همه چیز در اختیار مولاست. که شعرا میگه که هر چون که در روز قیامت اختیار دست مولاست، هر چون دلت بخواد انجام بده.
این خدا خلق
صلاح میدونه داره؟ اگه علاوه بالله که مسلح نبوده است خداوند تا خلق صلاح بشود، اما باران هنوز شدت جریان دارد. احتمالا به حضور شما آقای رنجبر تعبیر، چون خودش اهل جبهه و حزب الله هست، تعبیر کرده. هستش این نبود که خدای ناخواسته خدا مسلح است و تعبیر کرد. تعبیر اینجوری تعبیر اونو شد. بعد به حضور شما، خداوند دیگه در مقدرات تکوین و تشریع کار ندارد. سید الاستاد می فرماید که این گروه که معتقد به وجود خدا هستند کفر ذاتی ندارند، اما کفر و نجاستشان از باب انکار ضرورت است. چه ضرورتی؟ ما میدونیم به ضرورت قطعی و دینی که عظمت الامور طرن به یده و الخلق کلو مستمدون به مدده، همه چیز در اختیار خداست و همه چیز در اراده و مشیت خدا قرار می گیرد. او همه مقدرات رو اداره می کند و به اراده اش انجام می شود، که از ضروریات دین و عقاید ماست. هم ضرورت دینی است، هم ضرورت اعتقادی است. بنابراین انکار این مطلب انکار ضروری است. پس از که انکار ضروری شد، از این باب حکم به نجاستشون به اثبات می‌رسد، به شرط این که این انکار ضرورت منتهی بشود به انکار نبوت و یا معاد. و می دانیم که این انکار ضرورت قطعا منتهی می شود به انکار نبوت، که از بیانات و دستورات قطعی پیامبر این است که خداوند هو الذی خلق کل شیء و کل شیء به یده و به ارادته.
تو
دیگه
این
کار از احکام اینم به نبوت برمیده بله. و اما طائفه سوم کسانی است که ائمه را امین المؤمنین رو ولات امر میدانند. این قسم را اگر غلو بگند ما اصلا منتظر به آن هستیم، لا مناس من الالتزام به جزء عقائد ماست. اگر کسی این رو غلو بگند لا مشاحت فی الاصطلاح، و مرحوم فقیه همدانی در همون منبع که گفتم می فرماید این قسم
که مشاهده مال فقیه همدانی در مال آشنهای
خوبی بود. خب مال آشنهای خوبی تا اینجا گفته شد، بعد فقیه همدانی به تأیید آوردم که با هم همسو هستم. در تأیید این مطلب فقیه همدانی می فرماید که شکی نداریم که آنهایی که انبیا و ائمه را دارای فضائل و کمالات فوق العاده می دانند و در اون قسمت غلو اگر به حساب بیاد قطعاً دلیل بر کفر وجود ندارد. اون قسمت از غلو هیچ اشکال و شبهه‌ای ندارد. لذا ایشون می‌فرماید فقیه همدانی، لذا گفته می‌شود که رجال حدیث از قمیین مورد طعنند. چرا؟ چون همشون شبهه غلو دارن و هری لهم عجب غلویست. لا تغلو فی دینکم غیر الحق مشعر به این معناست، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، یعنی اگر غلو حق بود هنی ان لکم. بعد لذا میگه شیخ صدوق در کتاب فقیه، شیخ صدوق در کتاب فقیه از جلد 1 صفحه 235، منظور از فقیه که من لایحضر دیگه، از شیخ خودش ابن ولید نقل می کند که نفی و سهر عن نبی اول درجت الغلو. بله، نفی سهر از پیامبر اولین درجه غلوست. یعنی چه؟ یعنی غلو در حق، غلوی که از حد متعارف تجاوز کرده است. غلو چه بود؟ تجاوز از حد، از حد متعارف تجاوز کرده است. غلوی که با مسلک عامه تطبیق نمی کند، ابناء عامه پیامبر را معصوم نمی دانند. سهو که بسیار صادق قصه ها شاید نقل میکنه که پیامبر سهو کرد، اون قصه که نمیدونم عصای ممشود، اونا ریشش تاریخ ابناء عامه است، تاریخ ما نیست، تاریخ ما نیست. یه وقتی شما مجموعه اونا رو توجیه میکنید، راه اصلیش اینه با اون مسئله کمال اونا است.
مشهوره
به حضور شما میگم برای شما بحث تتمه دارد. بنابراین صحب و اشتباه این است، این اشتباه از ذهن شریف شما رفت، کلمه غلو واکاوی و واشکافی نشده است. غلو مساوی با کفر اینجوری نیست. غلو گاهی ابنای عامه میگه که این غلو کرده، این کافر شد دیگه، به مسلک اونها غلوست. این صدوق که صدوقه نکته کلیدی گفته. پس اگه این باشه شما در باره مولانا میگید در باره رسول الله نفی صد اول درجه خلوص اینه که میگن آمدن ازش گویا تلقی کرده باشد که پس شیخ صدوق نفی صد که غلو میداند قائل نیست، جهتش رو نیافتن. بنابراین ولات امر بودن به چه معنا و چه اوصاف و به چه صورت، انشاءالله شیرینی بس فردا.